بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم شوارد صفحه 405 صفحه 5. و هذا معنا قوله کقولهم الواحد لا یستر عنه امران، اشارتون الى نفی کون المعلول الاول جسم. بحث در این داشتیم که آیا در جهان موجود مستقل مجردی به نام عقل وجود داره یا نه. در این بحث گفتیم که دو جور باید بحث کنیم، یکی این که وجود چنین موجودی ممتنع است یا جایز، دوم بعد از این که ثابت شد که وجود چنین امری جایز است باید بحث کنیم که واقع شده یا نه. در قسمت اول خواجه فرمود دلیلی بر امتناع نداره، پس وجود چنین عقلی جایز است. در قسمت دوم گفت دلیلی بر وجود نداره، اون دلائلی که برای وجود چنین موجودی اقامه شده پیش من دلائل مخدوشی است. سه دلیل رو ایشون ذکر میکنه و هر سه هم اشکال میکنه. پس پیش خواجه همونطور که قبلا اشاره شد موجودات عقلی که ما اسمشون رو عقول منفصله میذاریم، اینا نه ممتنع الوجودند و نه ثابت شده که موجودند، فقط امکان وجودشون رو قبول داریم. امکان وجودشون محرزه، عدم امتناع وجودشون هم محرزه، اما وجودشون ثابت نیست. رد نمی کنیم، نفی نمی کنیم، ولی اثبات هم نمی جونیم. پس کردیم که حکما دلائلی بر وجود عقول داشتن، ما اون دلائل رو باید ذکر کنیم و رد کنیم. دلیل اول رو گفتیم، به عبارت خودمون بیانش کردیم، حالا به عبارت خواجه میخوام بیانش کنم. البته من قبل از اینکه وارد این بحث بشم اینو باید در درسه گذشته میگفتم، ما از عقل تعبیر به ملائکه میکنیم، یعنی فلاسفه مدعی هم که همون ملائکه که شریعت گفته همون عقلیست که ماها میدیم، اما ملک رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی ملک جسمانی یکی ملک روحانی. ملک جسمانی رو عقل نمیگن، ملک روحانی رو عقل میگن. ملک جسمانی ممکنه نفس فلکی باشه، ممکنه نیروی از نیروهای نفس، نیروهای نفس باشه، اینا همه ملک هم، منتها ملک های جسمانی که به جسم مرتبطن و مثلا جسم فلک رو تدمیر میکنن، یا حتی ممکنه جسم ما رو تدمیر کنن. چنانچه صدرا در کتاب در مبدأ‌ومآدش نوشته هفت تا ملک مبچلن بر هضم غذای هر انسانی، اینا ملک های روحانی نیستن، اینا ملک های جسمانی هستن. پس ملک به دو قسم تقسیم میشه، یکی ملک جسمانی یکی ملک روحانی. اون ملک روحانی است که فلاسفه اسمشو عقل میذارن. الان بحث ما در ملک های جسمانی نیست، بحث ما در ملائکه مقربینه، ملائکه که مجردن و من کل جهات به فعلن قوه درشون نیست، حرکت و مادیت و اینها ندارد. خب دلیل اولی که اقامه شد این بود، دلیل من مختصرا تکرار میکنم چون به تفصیل توضیح دادم. دلیل اول این بود که چون واجب تعالی واحد است و قاعده الواحد میگوید از واحد جز واحد صادر نمیشود، پس باید ما یک صادر اولی داشته باشیم که صوادر بعدی به توسط اون صادر اول از خدا صادر بشه. اون صادر اول چیه؟ یقینا ما صادر اول داریم چون قاعده الواحد دلالت میکنه. هر چقدر نه تنها دلالت قاعده الواحده، روایات ما هم دلالت میکنن که ما صادر اول داریم. این مورد توافق شرع و فلسفه هر دو هست که صادر اول وجود داره. خود پیغمبر فرموده تبره نقل که اول ما خلق الله نور، در بعضی جا اول ما خلق الله مشیت، در بعضی جا اول ما خلق الله قلم، بالاخره مختلف گفته شده که هر شدن صدر رو همه رو به یه چیز برگردونده. الان صادر اول وجودش قطعیه. حالا که ما میدونیم صادر اول داریم، صادر اول چیه؟ احتمال داره جسم باشه، احتمال داره نفس باشه، احتمال داره صورت باشه، احتمال داره ماده باشه، احتمال داره عرض باشه. این پنج تا. اگر هیچ کدوم از این پنج تا نبود یقینا باید عقل باشه. در دلیل اول ثابت شد که هیچ کدوم از این پنج تا نیست. صادر اول نمیتونه هیچ کدوم از این پنج تا باشه. دلیل ما بود. پس صادر اول رو داریم و این صادر اول جز عقل نمیتواند باشد. پس اگر صادر اول موجوده، عقل موجوده، چون صادر اول مسلماً موجوده و این صادر اول نمیتواند باشد جز این که عقل باشد، پس عقل یقیناً موجوده. این دلیل اول بود برای صعود عقل که توضیحش عرض شد، مفصلش گفته شد، این مختصرش شد. ما باید در این دلیل پنج مطلب رو نفی کنیم. یکی صادر اول بودن جسم، یکی صادر اول بودن صورت، یکی صادر اول بودن نفس، یکی صادر اول بودن عرض، آخرم صادر بودن ماده. صادر اول بودن ماده، این پنج تا رو با ثابتون صادر اول نیست ماده. ولی ما چهار بحث مطرح می‌کنیم، چون صورت و نفس رو مثل هم قرار میدیم و دلیلی که ثابت میکند صادر اول صورت نیست و دلیلی که ثابت میکند صورت صادر اول نفس نیست، هر دو میکیه فرد. پس چهار تا دلیل میکنم، چهار تا بحث. در بحث اول ثابت میکنیم که صادر اول جسم نیست، در دوم ثابت میکنیم که صورت و نفس نیست، در سوم ثابت میکنیم که عرض نیست، در چهارم ثابت میکنیم که ماده نیست. قهرن ثابت میشه که عقل، چون یه موجود دیگه نداره. موجودات ما منحصره در همین شیشتا هست. هشت هستی که نفت کردی شیشونی ثابت میشه. اما بیان این که جسم نیست، قبلا گفتیم قاعده الواحد اقتضا میکند که صادر اول واحد باشد، صادر اول متعدد نباشد و جسم متعدده، چون مرکبه، مرکب از ماده و صورتی، پس متعدده. یا به قولی مرکب از اجزای سقاره، اجزای سقار لایحه جزاز، چون در جسم دو قوله بلکه سه قوله. یک قول میگه که مرکب است از ماده و صورت، چه قول معروف میده. یک قول هم که قول دیمقراطیسی میگه مرکب از اجزای سقار لایحه جزاز. یک قول هم قول خواجه در تجرید، نه در اشارات، قول خواجه در تجرید و قول شیخ اشراقی که میگه جسم مثلا بسیطه، عبارت هست از صورت خالی، حیولا رو ایشون موجه. قول سوم کار نداریم، دو قول خود خارج است، اما اون دو قول دیگه. بنابر دو قول دیگر که جسم مرکب ملل ماده و صورت هست یا مرکب ملل اجزای استقاره، بنابر اون اقوال جسم واحد نیست. اگر واحد نیست نمیتواند اولین ساده باشه، چون اولین ساده طبق قاعده الواحد باید واحد باشه و جسم واحد نیست، پس اولین ساده نیست. این بیان این که جسم اولین ساده نیست. عبارتو توجه کن، صفحه 415 این صفحه 5 و هازا معنا قولهی. آن چه در توضیح این دلیل اول گفتیم معنای قول مصنف است که گفت چه قولهم، یعنی دلائلی که حکما بر وجود عقل اقامه کردن مخدوش است، این دلائل چیست؟ فچه قولهم، چه قولهم، مثل قول حکما که این گفتن الواحد لا یسرانه امرون تا آخر. این چه قوله هم اشاره به دلیل اولی، دلیل دوم و سوم هم بعدم میاد. الان ابن خواجه داره قول حکما یعنی دلیل اول حکما بر وجود عقل رو مطرح میکنه تا بعد ردش کنه. اونها گفتن الواحد لا یسرانه امرون، از واحد دو امر صادر نمی شود و چون جسم دو امر است یا بالاتر از دو امره، بنابرای قول به اجزای لایت اجزا بیش از دو امره، چون جسم دارای دو امره پس اولین صادر نیست. الواحد لا یستر و انها امران، از واحد دو امر صادر نمی شود، صادر نمی شود یعنی مباشرتا و بلا واسطه نستن صادر نمی شود. از خدای که واحد این همه موجودات صادر شدن، نه دو تا بلکه بی نهایت. صادر شدن متعدد از واحد اشکال نداره، صادر شدن متعدد از واحد بلا واسطه اشکال داره، ولی اصل صدور اشکال نداره، اصل صدور اتفاق مفتده. این که میگه لا یستر و انهو امران، یعنی لا یستر و بلا واسطه انهو امران، از واحد بلا واسطه دو امر صادر نمیشود. مرحوم لاهیجی میفهمد این کلام خاطر اشاره است به این که معلول اول نمیتواند جسم باشد، الا نفی کون المعلول اول جسم. خب این دلیل بود برای این که معلول اول یا صادر اول جسم است. حالا باید ثابت کنیم که معلول اول یا صادر اول صورت و نفس نیست. که از کردم صورت رو جدا باید بیان کنیم، نفس رو جدا باید بیان کنیم، منطور چون دلیل این دوتا یکیست هر دو رو یکی ها بیان کرد. صورت اگر بخواد تأثیر کند، نه اگر بخواهد موجود شود، اگر بخواد تأثیر کنه احتیاج به ماده داره. نفس هم اگر بخواد تأثیر کنه احتیاج به بدن داره. نفس در ذاتش مجرده، یعنی احتیاج به بدن نداره، در وجودش ذاتش مجرده، اما در تأثیرش یعنی در فعلش مادیه. اگر بخواد کار انجام بده به توسط بدن انجام میده، اگر بخواد ببینه با چشم میبینه، اگر بخواد فکر کنه با قوه متخیله فکر میکنه، بالاخره باید با ابزار فکر با ابزار کار کنه. بنابراین نفس در فعلش مادی است، فقط در یک فعلش مجرده به اون تعقله. در باقی افعال مادی هست در تأثیرش، یعنی در کار کردنش احتیاج به ماده داره، یعنی احتیاج به بدن داره. صورت هم در تأثیرش احتیاج به ماده داره. صورت در وجود احتیاج به ماده نداره، در تأثیرش احتیاج به ماده داره. نفس هم همینطور. خب حالا فرض کنید صورت بخواد یا نفس بخواد صادر اول باشه. صادر اول باید واسطه بشه تا صوادر بعدی هم صادر بشن. واسطه بشه یعنی چی؟ یعنی تأثیر کنه. واسطه رو در درس گذشته من توضیح دادم، فرقش هم با آلت گفتم. باید این صادر اول واسطه بشه، واسطه بشه یعنی تأثیر کنه. پس صورت اگر صادر اوله باید مؤثر باشه، نفس اگر صادر اوله باید مؤثر باشه، یعنی تأثیر کنه، ما بعد خودش رو به اذن الله ایجاد کنه. این صورت در تأثیرش مشروط به ماده است، این نفس در تأثیرش مشروط به نفس به بدنه. ماده و بدن هنوز نیومدن، چون صورت و نفس صادر اوله، چون صادر اولن پس ماده و بدن باید بشن صادره بعدی. بنابراین نفس بخواد تأثیر کنه احتیاج به بدن داره، بدن هم نیست، بدن بعدن باید بیاد، به توسط خود همین نفس باید بدن درست بشه، چون صوادر بعدی به توسط صادر اول درست میشن. پس باید این نفس بدن رو بسازه. شرط ساختن وجود بدنه، وجود بدن چه نیست، پس شرط وجود نداره تأثیر حاصل نمیشه. نفس نمیتونه تأثیر گذار باشه مگر بدن باشه، بدن موجود باشه، بدن که موجود نیست. بدن تازه بعدن میخواد موجود بشه. چی میخواد موجودش کنه؟ همین صادر اول به اذن الله میخواد موجودش کنه. و صادر اول شرط تأثیرش وجود بدن این شرط رو نداره، پس نمیتونه تأثیر کنه، نمیتونه حتی بدن رو ایجاد کنه تا چه برسه بعدی ها. صورت هم همینطور نمیتونه ماده رو ایجاد کنه تا چه برسه بعدی ها. پس صورت و نفس نمیتونن صادر اول باشن. خواجه توجه کنید عبارتش چیست، میگه ولا سبق. صادر اول سبق دارد بر همه موجودات غیر از خدا، بر بقیه سواده سبق دارد، سبقت داره بر بقیه. ایشون میگه لا سبق لموجودی که تأثیرش مشروط است به متأخر. نفس تأثیرش مشروط به متأخر، این مشروط به بدنه که بدن متأخره، به بیانی که توضیح دادم تأخر بدن را توضیح دادم. یعنی صورت مشروط از تأثیرش به متأخر که ماده است. این نفس رو نمیتونی سابق بگیری، نمیتونی برای موجودی که تأثیرش مشروط به ما بعدش سبق درست کنی، چون چنین موجودی هرگز نمیتونه مؤثر بشه، زیرا که در اون حالتی که موجوده شرط تأثیر رو نداره. وقتی نتونست مؤثر بشه سبق بهش نمیتونیم بدیم، یعنی اولین صادر نمیتونیم قرار بشه. خب این بیان خواجه است برای اثبات این که صورت و نفس صادر اول نیستند. چرا؟ چون تأثیرشون مشروط به متأخره و و متأخر نمیاد مگر اینکه این سابق که همون صادر اول تاثیرگذار باشه. سابق هم که نمیتونه تاثیرگذار باشه چون شرط نداره. پس هرگز اون شرط حاصل نمیشه، هرگز این نفس صورت تاثیرگذار نمیشن، یعنی نمیتونن صادر اول باشن. ولی صادرهای بعدی باشه اشکال نداره، یه موجود دیگه صادر اول باشه، اون بدن ایجاد کنه، نفس هم ایجاد کنه. خب بدن اول ایجاد میشه، نفس بدن ایجاد میشه، بدن شرط نفس شرط تاثیر داره، تاثیر میکنه. اما اگه بخواد نفس صادر اول باشه ممکن نیست، چون شرط تاثیرش وجود بدنه که بدن باید از طریق همین نفس درست بشه، چون این صادر اوله و این نفس بدون بدن نمیتونه بدن ایجاد کنه. پس هیچ وقت شرط رو واجد نمیشه، هیچ وقت محصر نمیشه، پس هیچ وقت نمیتونه صادر اول باشه و به قول خاجه نمیتونه سبق داشته باشه. ولا سبق لمشروط باللاحق، اون موجودی که مشروط باللاحق است نمیتونه سبقت داشته باشه. لاحق یعنی به ما هوا متأخرون است. فی تأثیری متعلق به مشروطه، متعلق به لاحق نگیرید. چیزی که در تأثیرش مشروط به لاحق است نمیتواند سبق داشته باشد، نمیتواند صادر اول باشد. این کلام خاطی اشاره است به این که صادر اول صورت یا نفس نیست. مطلب بعدی میخوام ثابت کنم که عرض هم صادر اول نیست. چرا؟ چون عرض نه تنها در تأثیرش بلکه در وجودش هم مشروط هست به موجود. اگر موضوع وجود نداشته باشه عرض موجود نمیشه تا چه برسه به اینجا محصر بشه. حالا اگر بخواد عرض صادر اول قرار بدید، خود عرض میشه صادر اول، موضوعش باید صادر دوم بشه، صادر بعدی باید بشه. خب عرضی بی موضوع وجود نمیگیره، عرضی بی موضوع وجود نمیگیره که بخواد صادر اول بشه بعد موضوعش رو ایجاد کنه. پس لا سبقه لشیئی که وجودش مشروط است و مؤخر. لا سبقه این نمیتواند صادر اول باشد چیزی که وجودش مشروط و مؤخر است، یعنی عرض که وجودش مشروط و موضوع است. او وجودهی عطف است بر تأثیرهی، بنابراین فی بر سرش در میاد، اینطور میشه و لا سبقه لمشروط باللاحقه فی وجودهی. باز فی وجودی متعلق به مشروطه، یعنی صادر اول نیست چیزی که وجودش مشروط به لاحق است. این اشاره است به نفی کونهی، یعنی نفی کون صادر اول عرضه. آخرین دلیل بر این که ماده نمیتواند صادر اول باشد، همون که اشاره کردم، صادر اول باید تاثیرگذار باشه تا بتونه صوادر بعدی رو به اذن الله ایجاد کنه. اگر موجودی تاثیرگذار نبود، شأن تاثیرگذاری رو نداشت، قابلیت تاثیر رو نداشت، اون نمیتونه صادر اول بشه. و ماده این چنینه، ماده اصلا مؤثر نیست، ماده فقط قابله، تاثیرگذار نیست. پس ماده هم نمیتونه صادر اول حساب کنیم، چون صادر اول مؤثر است و ماده هرگز مؤثر نیست. پس ماده هرگز صادر اول نیست. ولا یعنی ولا سبق لمن تفت، این لمن تفت عطف بر لمشروطنه، لذا لا سبقه بر سرش داخل میشه. ولا سبق لما انتفت صلاحیت و تأثیر ان، سبقت حاصل نیست، یعنی صادر اول نیست چیزی که صلاحیت تأثیر از اون منتفیست. چیزی که صلاحیت تأثیر از اون منتفیست یعنی ماده، ماده که صلاحیت تأثیر از اون منتفیست لا سبق سبق نداره، یعنی صادر اول نیست. عطف است بر لمشروطه، اشاره است به نفی کونه این ماده، اشاره است به این که اون صادر اول نمیتونه ماده باشه. خب دلیل تمام شد. خاطر بیان کرد که باید صادر اول موجود باشد و این صادر اول نمیتواند جسم باشد، نمیتواند نفس باشد، نمیتواند صورت عرض و ماده باشد. فلاجرم باید عقل باشد. اگر صادر اول یقینا وجود دارد و این صادر اول باید عقل باشد، پس عقل هم یقینا وجود دارد. دلیل بر اثبات عقل تمام شد. حالا خواجه از این به بعد میخواد این دلیل رو باطل کنه، چون گفت من دلیل قبول ندارم. گفت تنائب پیش من مدخولن، مدخول یعنی معیوب یعنی فاسد. حالا به چه دلیل، به چه بیان این دلیل فاسد؟ اشکالی که خواجه میکنه احتیاج داره به ذکر مقدمه، و اون مقدمه بیان اختلافی است که متکلمین با حکما در بحث اختیار واجب تعالی دارند. حکیم میگه خدا مختاره، متکلم هم میگه خدا مختاره، هیچ کدوم خدا رو مجبور قرار نمیده، چون مستر بودن، مجبور بودن خدا واضح البطلانه، هیچ چیزی نمیتونه خدا رو مجبور کنه، چون همه موجودات مخلوق او هستن که نمیتونن مجبورش کنن، خدای دیگر هم نداریم که از این قوی تر باشه یه بخواد مجبورش کنه، اصلا مجبور شدن خدا، مستر شدن خدا هم روش محال و واضح هم هست که محال. همه قائلن که خدا مختار، هم حکیم میگه خدا مختاره، هم متکلم میگه خدا مختاره، منطقه اختیار رو دو جور معنا میکنه، حکیم جوری معنا میکنه که سب طوری دیگر معنا میکنه. اختیار اینم من عرض بکنم، هر دو میگن که خدا مختار یعنی با اراده کار میکنه، مختار یعنی با اراده کار میکنه، پس هر دو خدا رو مختار میدونن و هر دو اختیار رو به معنای کار کردن محل اراده قرار میدن، هر دو معتقدن که خدا مختاره، هر دو معتقدن که خدا با اراده کار میکنه، اما اراده رو دو جور تفسیر میکنن و در نتیجه اختیار دو جور تفسیر میشه. اراده رو حکیم میگه عبارت هست از علم به نظام احسن، خدا اراده دارد یعنی علم به نظام احسن دارد، علم رو هم علم فعلی میگیره، علم فعلی یعنی علمی که سازنده معلومه، مثل علم مهندس به بنا، علم ما به بنا گرفته شده از بناست، این ساختمونو میبینیم عالم میشه، مهندس قبل از این که ساختمونی در جهان خارج موجود بشه علم رو اون داره و از علمش این ساختمون رو در خارج موجود میکنه، اون حالا با کمک بنا و مصالح و امثال زاله، ولی بالاخره علمش دخالت داره در ایجاد این ساختمون در خارج، علم او علم پیلیز، ولی علم مایی که این ساختمون رو دیدیم و علم رو این ساختمون پیدا کردیم علم انفعالی، خدا علمش علم فعلی یعنی علم پیدا کرد فلان چیز فلان چیز حاصل میشه. لذا بگویید ذات خدا خالق جهان است، درست گفتید، بگید علم خدا خالق جهان است، بازم درست گفتید، خدا با علمش جهان را آفریده درست، به ذاتش آفریده درست، به قدرتش آفریده درست، همش درست. خب خداوند علمش فعلی است و همین علم فعلیش جهان را آفریده، علمش این اراده شد، اراده خدا این علم به نظام احسن، همین اراده سازنده جهانه، همونطور که علم سازنده جهانه، همونطور که ذات سازنده جهانه، فرق نمی کنه، بگید ذات سازنده جهانه، بگید علمش، بگید ارادش یکی، پس خدا با اراده که این علمه جهان رو ساخته. خب خداوند جهان رو علا ترتیب سبب و مسبب ساخته، یعنی وسائط در فیض قرار داده تا اون وسائط در فیض، فیض رو ادامه بدن به موجودات بعدی برسونن، جهان به صورت توری مرتب شده، یعنی به صورت علت و معلول، خودش علت و علله، مابقی هر یک علت برای مابعد و معلول برای ماقبله، یعنی جهان به صورت طولی مرتب شده، البته در یک حلقه ممکنه موجودات عرضی فراوانی باشن، مثلا موجودات مادی همه در عرض همان، همه در عرض همان و معلول عقل فعال هم خداوند است، بعد عقل اوله، بعد عقل دوم، همینجور میشون تا عقل دهم، بنابر قول مشا عقل دهم منشأ پیدایش جهان میشه، این موجودات الان عرضی هم طولی نیستن، ولی بالاخره جهان به صورت اون موجودات طولی آفریده شد. خب پس هر موجودی داره سببه، حتی همین موجودات عرضی هم داره سببه، اسباب مباشر دارن، اسباب دور دارن، اسباب متوسط دارن، همه دارن اسباب. خدا به همه موجودات دقت می‌داری، مسئله که عرض می‌کنم، خدا به همه موجودات آنچنان که هستند و می‌توانند باشن علم دارد، یعنی به این موجود خاص که باید از این سبب به وجود بیاد علم داره و میداند که از این سبب به وجود میاد. نه فقط اون موجود رو میدونه، میدونه سببی که این موجود رو به وجود میاره چیه و میدونه استعداد و ظرفیت این موجود و لیاقت این موجود رو، استعدادا رو میدونه، اسباب رو میدونه، همه چی رو میدونه، همه این جهان رو با تمام روابط و نظامش میدونه و همین علم منشأ به وجود آمدن همه موجودات میشه. خب پس خدا داره علم داره به این موجودات، علم داره یعنی اراده داره، از شدن علم به نظام احسن همون اراده است، علم به این نظام احسن داره یعنی اراده این نظام احسن داره، اراده کرده که این موجود با استعداد خاصی که دارد، دقت کنید، با استعداد خاصی که دارد، با عواملی که منشأ به وجود آمدنش می شود موجود شد. این موجود نه همینطوری موجود بشه، اراده نکرده این موجود همینطوری موجود بشه، اراده کرده این موجود با استعدادی که دارد و عواملی که درش تأثیر میکنن موجود بشه، اینطوری اراده کرد. این اراده دقت میکنید اراده گزاف نیست، اراده ایست که مشروط، اراده ایست که شرایط رو، اسباب رو، لیاقت ها رو، همه رو لحاظ میکنه. با چنین اراده جهان آفریده میشه. خداوند مختاری است که این چنین عمل میکنه. این حرف چیست؟ متصلی میگه دست خدا رو بستی، خداوند رو ناچار کردی که طبق استعداد، طبق عوامل بیرونی چیزی رو موجود کنه، در حالی که خدا هر چیزی رو بخواد موجود کنه. او یعنی متکلم اراده رو جور دیگه معنا میکنه، میگه اراده ای که کاری به ظرفیت و استعداد و لیاقت موجودات نداره، کاری به عوامل نداره، اراده میکنه این چیز موجود بشه، میخواد استعداد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. شما که فیلسوف هستی میگی که باید استعداد داشته باشه تا موجود بشه، اگرم استعداد کم داره یعنی ظرفیتش کمه بهش فیض زیاد نمیده، همون فیض مناسب رو بهش میده. شما که فیلسوف هستی اینو میگی. پس دست و بال خدا رو بستی، گفتی خدا ناچاره که به اندازه ظرفیت این موجود به این موجود فیض داره، بیش از ظرفیت نمیده، یه نوع محدود کردن قدرت خداست. متکلم اینجور اراده رو برای خدا قائل نیست، چون اراده که فیلسوف برای خدا قائله به نظر متکلم خدا رو محدود میکنه، لذا برای خدا چون اراده قائل نمیشه، او برای خدا اراده جزافی قائل میشه. میگه خدا اراده جزاف ده، اراده جزاف یعنی اراده که همینطور اراده میکنه، نه اراده ای که یه چیزی دیگه این اراده رو سامان داده باشه. فیلسوف میگه این استعداد این موجود این اراده رو سامان داده، خدا طوری اراده کرده که طبق استعداد این موجود باشه. متکلم میگه نه، خدا اراده جزافی داده، یعنی ارادهش چیزی سامان نداده، همینطوری اراده میکنه، اراده میکنه فلان موجود موجود باشه، ظرفیتش هم اراده میکنه که این مقدار باشه، هیچ چیزی خدا رو محدود نمیکنه. پس متکلم قائل به اراده جزافی است برای خدا، فیلسوف قائل به اراده جزافی برای خدا نیست، هر دو قائل به اراده هست. اما او میگه اراده خدا جزافیه، یعنی مستند به ظرفیتی، استعدادی، عاملی چیزی نیست، همینطور اراده میکنه با ارادهش کاری انجام میده. فیلسوف میگه نه، خدا همینطور اراده نمیکنه، روی قوانین اراده میکنه، خودش هم میگه سنتی من دارم، لن تجد لسنت الله تبدیلا، با این سنت هم کار میکنه، خدا طبق سنتش عمل میکنه، سنتی که خودش قرار داده و این محدود کردن قدرت نیست که خودش قرار داده. علاوه درگیری بین متکلم و فیلسوف در این مسئله هست. نه، متکلم علم فعلی قبول نداره، متکلم علم خدا رو انفعالی میگه، فعلی نمیگه، فیلسوف علم خدا فعلی میگه. به نظر متکلم علم دخالت نداره در اینجا، به نظر متکلم اراده دخالت داره، ولی فیلسوف میگه علم دخالت داره که همون اراده است، اراده دخالت داره که همون اراده است. نه، مفهوم علم رو متکلم قائل در اختیار، مفهوم علم دخالت نمیده.
نه، فهمیدم که اختلاف بین فیلسوف و متکلم در میاد اون
قدرت با اراده فرق میکنه. اراده بعد از قدرته. قدرت سازنده نیست، اراده سازنده است. قدرت میتواند بسازد، اما میتواند تعلق بگیرد به این و به آن. اراده است که میاد تعیین میکنه که این قدرت به کدوم تعلق میگیره و کدوم رو بسازه. پس اراده مخصص است، قدرت مخصص نیست. فرق داره با هم. قدرت تعلق میگیره به همه اشیا، اما از بین همه اشیا یکی موجود میشه، این یکی رو اراده درست میکنه. پس قدرت باید با اراده تکمیل میشه تا شش ساده متجلم اینو میگه. فیلسوف میگه نه، همون قدرت، همون اراده، همون علم کافیست، همون ذات کافیست، و چون ذات در ازل هست پس همه اشیا در ازل موجود هست، مگر خودشون قابلیت نداشته باشن مثل ما. ما خودمون قابلیت نداریم که در ازل موجود بشیم، باید استعدادمون پرورده بشه تا موجود بشیم. ولی موجوداتی که قابلیت وجود دارن همشون در ازل حاصل میشن. متکلم نمیگه ازل، متکلم میگه بعدا خدا اراده میکنه، بعدا میزنه. عالم رو قدیم نمیدونه، عالم حادث میدونه. همه اختلافات از همینجا توش میاد، همه اختلافاتی که در حدود و قدم عالم است، همه اختلافاتی که در اختیار و موجب بودن خداست، همه از اینجا پیش میاد. چه اراده چطوری تفسیر کنیم؟ این تفسیر اراده خیلی مهمه. متکلم اراده رو جزافی میگیره، فیلسوف اراده رو جزافی نمیگیره. از همینجا تمام اختلافات شده. البته من اینجا یه اشاره بکنم، ببخشید، اینجا یه اشاره بکنم. آیا اراده من شای حدوث ها، یعنی با اختلاف در اراده من شای اختلاف در حدوث ها قدم میشه، یا برعکس؟ این یک بحثیست بین خواجه و فقه که در نمط ظاهرن پنجم اشارات کنم، در اونجا این بحث مطرح شده. منطقه حالا من به اون کار ندارم، میخوام اصلاً که این اراده رو اگه ما اینطور تفسیر کنیم اون نتیجه رو میده، اون تا تفسیر کنیم اون نتیجه رو میده. میخوام عرض کنم این اختلافات میتونه ناشی از اراده، اختلاف در اراده باشه. حالا واقعا اختلاف از اراده شروع شد به حدوث عالم و قدم عالم خط شد، یا به عکس؟ اون مسئله که خواجه در نمط پنجم توضیح داده اون الان مورد به نظر من نیست. مورد نظر من اینه که اختلاف در اراده میتونه منشأ اختلاف در حدوث قدم عالم. بنابرای نظر کی؟ فیلسوف نیست، این حرف نمیزن. قبل از این که اراده تعلق بگیره فیلسوف قبل قائل
نه،
سوال
من
دارم
اراده خودم تعلق بودی
به ایجاد مدار، چون فرمت فیلسوف میگه که خداوند در این اراده مولا بگیره، چون
که این
سه چه اقتدادی
داره
که علاقی کنه ملاحظه میکنه، نه مثل ملاحظه من و شما که یه
مقابل فکر کنه. قبل از این که اراده تعلق بگیره استعدادی بگیره
در موجود، من این اشاره کردم، در موجوداتی مثل ما که در ازل موجود نمیشیم استعدادمون قبلا موجود میشه. اونی که شما میفهمید استعداد این سوال موجودات عقلیه که در همون ازل موجود میشه، اونا در از اول با همون ظرفیت ایجاد میشن، استعداد بالاتر رفتن پایین رفتن رفتن ندارن، همونی که هستن هستن. ماها که به تدریج حاصل میشیم استعدادمون قبل از خودمون حاصل میشه و خدا طبق این استعداد صورت میپذیره.
همون استعداد قبل از اون
نه، اون جاهایی که استعداد دخالت دارن خدا استعداد رو ملاحظه میکنه، دیگه دخالت ندارن. نه، در خود استعداد که میخواد آفرین داره که دیگه استعداد دخالت نداره، که برای استعداد دوباره استعداد درست کنه. در عقول استعداد دخالت نداره، در اصل استعداد موجودات استعداد دخالت نداره. اینا رو ابتداعا ایجاد میکنه با همون علم اولیش. یه سوال جالبی از حضرت امیر علیه السلام شده که من بارها عرض کردم، از امام سوال کردن که این حیواناتی که خدا آفرید غیر از این نمیشد بیافرینه؟ این حیوان دیگه از حیوان به ذهن ما نمیشه، خودش رو میدونه، این حیوان دیگه بیافرینه غیر از این ها که آفرینه؟ یا بعضی از این ها نیافرینه چی میشه؟ نمیشد؟ حضرت میفهمن چرا؟ ولی علم خدا این چنین اختصار شد. یعنی چی؟ یعنی خاص نظام این چنینی بیافرین. حالا تو برده اگه خاص نظام آنچنانه بیافرین میتونه، اینو اراده کرد، اینو خواست و اینو عالم شد. یعنی عالم شد، این عالم بود، عالم بود که این جهان باید اینجوری آفریده، اینجوری آفریده. منظورم اینه که علم خدا خودش سازنده است، خدا عالم است که این انسان ها باید با استعدادهای مختلف آفریده بشن. این یکی استعدادش میشه نبی، اون یکی استعدادش میشه ابوجهل، اون یکی هم استعدادش میشه آدم متوسط. همه رو طبق ظرفیت هایی که لازم است بیافرینن، میافرین. اول استعدادشون رو بعدا خودشون، استعداده رو اول خدا میافرین، بعد استعدادها و ظرفیت ها رو که آفرین صورت رو طبق استعداد ها میده. حالا اینجا جعب پیش میاد یا نمیاد، بله جعب پیش میاد. این که من شدم اجبار جبریه، من نمیتونستم خیست دیگه بشم، این جبریه. اعمال من باید جبری نباشه، ولی ساختن من که جبریه. اونی که ما در جب بودنش اشکال داریم اعمال ماست که فرد میخواد مجازات میکنه یا ثواب بده، اونا باید جبری نباشه. بلا ساختن من که من که بخوام بشم من، این خدا آفریده، از اول این رو در این ظرفیت آفریده، نه بیشتر نه کمتر. اون پیغمبر هم در اون ظرفیت آفریده، در اونم نه بیشتر نه کمتر. اونم مجبور بوده پیغمبر باشه، منم مجبور بودم رعیت باشم، غیر از این نمیشود. جب اینجا اشکالی نداره، توجه میکنید؟ ما جب رو مطلقا نفی نمی کنیم، جب رو این جوجه ها نفی میکنیم که عمل من بخواد مستلزم اقابی باشه یا سوا باشه، اونجا ما جب رو نفی میکنیم. پس استعدادان خدا فریده، طبق استعدادان صدق ها. خب توجه شدید که اراده
تفکیر
اطباب مصطبات این هم همه جبر، این هم همه جبر، این هم از اول دست، این هم از اول دستور صادر شده، یعنی علم بهش حاصل شده، اراده بهش تعلق داشته، اراده به همین ها تعلق داشته، اراده به فعل من هم تعلق داشته، منتها تعلق داشته که من فعل خودم رو با اراده انجام که جبر نشه.
نه بنابراین جبر این صحب در اراده
ببینید، من به طور جامع حرف بزنم، خداوند در ازل اراده کرده که موجوداتی در همون ازل موجود بشن که اونها احتیاج ندارن به سابقه این، و اراده کرده که ما در طول زمان حاصل بشیم، ما که احتیاجی به مقدمات داریم در طول زمان حاصل بشیم، هر کدوم اونم در چه زمانی، همه اینا از اول تنظیم شده است.
خدا
رو اول نگاه کنم، اینا خدا رو ما بیافرینه با یه چیزی باشه، خدا قبل از اونه، یعنی اشکالش اینه که خدا قبل از اون چجوری مداخله استعدادو میخواد. یعنی خدا قبلا موجود، خدا قبلا موجوده، بعد علم پیدا میکند اشرافیده میشه.
نه علم فعلی،
علم فعلی در ازل موجوده. ملاحظه که من این اشاره کردم، ملاحظه یعنی نه فکر بکنه، نه بیشینه فکر بکنه یه مدتی طول بده، همون وقتی که ذات حاصله، علم فعلی حاصله، همون وقت هم جهان حاصله. اینا عالم قدیم میدونن یعنی چی؟ عالم ازلیست، یعنی در همون ازل همه چی حاصله، منتها من خودم حاصل نیستم، استعدادم حاصله، بعدا خودم حاصل میشه، اون یکی خودش حاصله، چرا شما منتظره ندید؟ آن چه که در جهان اتفاق میفته در ازل الالعبد، همه رو خدا در همون ازل بهش عالمه و به همون نظمی که عالمه و همون نظم که جهانی میفته. اینو فیلسوف میگه، متشلم میگه نه، برای هر کاری خدا یه اراده مستقل میکنه، اراده که وابسته به هیچی نیست، نه تابع استعداد، نه تابع علت و معلوم، تابع هیچی، اراده جزافی. پس متشلم اراده جزافی قائله برای خدا، و فیلسوف اراده غیر جزافی. این مطلب که روشن شد، حالا برگردیم به بحث خودمون. فیلسوف خدا رو مختار به معنای خاص قرار میده، متکلم خدا رو مختار به معنای دیگر قرار میده. بنابر قول فیلسوف ممتنع است که کسی از واحد صادر بشه. چرا؟ چون خدا واحده، اراده هم این ذات اونه، اراده زایده بر ذات نیست، اراده جزافی نیست، اراده این ذات، این علمه، علم هم این ذاته، پس اراده این ذات. بنابراین خدا واحد است، نه واحدیست با اراده، اراده همون واحده، همون خود ذاته. اون وقت از این واحد جز واحد صادر نمیشه. بعد این صادر اول نمیتونه جسم باشه، نمیتونه صورت باشه، تا دلیل تمام. بنابر مبنای فیلسوف در باب اختیار دلیل تمام، اما بنابر مبنای متکلم در باب اختیار دلیل تمام نیست. متکلم بر خود اراده جزافی قائله. اراده جزافی یعنی اراده زائد بر ذات، اراده که این ذات نیست، اراده که عارض ذاته، اراده که صفت ذاته. از ذات است با صفتش دوتا، واحد خالص نیست. چون واحد خالص نیست میتونه مصدر دوتا باشه، از همون اول میتونه صادر اول جسم باشه. چرا؟ چون مصدر واحد نیست، مصدر خداست به علاوه اراده، نه مصدر خدای تنها. بنابر قول فیلسوف مصدر خدای تنهاست، اراده هم غیر از خدا چیزی نیست، اراده همون. اما بنابر نظر متکلم اراده زائد بر ذاته، یعنی ذات یک چیز، اراده یک چیز دیگه. پس مصدر میشه دو چیز، مصدر ذات است و علاوه اراده. اگه دو چیز مصدر شد، دو چیز هم میتونه صادر بشه. پس چیز مانعی نداره که صادر اول بشه. بنابر قول متکلم این دلیل کافی نیست. و چون خواجه در کتاب تجدید متکلمه و به اراده جزافی معتقده، میگه بنابر قول به اراده جزافی، یعنی بنابر قول به مختار بودن خدا به معنایی که متکلم میگوید، این دلیل فلاسفه بر وجود عقل کامل نیست. زیرا که این دلیل متوقف است بر این که خدا اراده این ذات داشته باشد و ما برای خدا اراده زائد بر ذات خواهیدیم. اگر اراده زائد بر ذات باشه، خدا با اراده میشه دوتا، وقت مستر میشه دوتا. اگر مستر دوتا شد، صادر رو اشکال نداری که تکیم. بله، خواجم در کلام متکلم. حقیقت رو اینطوری، حقیقت رو اینطوری میده. خاطر در اشارات میگه مبنای خودم رو نمیگم، مبنای شیخ رو میگم. در تجدید مبنای خودش رو میگم. نظر خواجه همین که اینجا میگه ثم اشار الى تجدید حاضر ورد، اشاره شد به تجدید این رشت به قولش گفت لأن المؤثر مختار، مؤثر مختار است. این تعلیل از لکون حاضر وقت مدخوله. اول ابن سینا گفت این دلیل مدخوله، یعنی معیوبه و باطله. دلیلش اینه لأن المؤثر مختار، مختار است به بیانی که متکلم میگه، یعنی امتناع صدور کسی این نماهوه از واحدیست که مختار نباشد به اختیار جزافی زائد. اگر مختار باشد به اختیار جزافی زائد، قاعده الواحد در موردش کامل نیست و دلیل شما هم ناقص. شما فرواجب تالایی در حکم هم، اما این رو همه توضیح دادم. اما صدور کسی از مختار به اختیار زائد مثل واجب تالایی در متکلمی فقیر ممتنع است، زیرا که خداوند واحد حقیقی نیست. در چنین حالتی واحد به زمینه اراده است. مستر میشه متعدد، اگر مستر متعدد شد، صادر متعدد میشه. لأنه لیس واحدا حقیقیا به معنایی که مراد است در تلک المثله. تلک المثله یعنی مثله قاعده الواحد. در قاعده الواحد گفته میشد مستر اگر واحد باشد، چه نوع واحدی اونجا توضیح بدید. واحد محض که هیچ جور تکثری درش نباشه، حتی نسبت به کثیر نداشته باشه، صفات کثیر نداشته باشه، اون چنین واحدی مستر متعدد نیست. ولی اگر نسبت ها متعدد شدن میتونه مصدر متعدد باشه، اگر اوصاف متعدد شدن میتونه مصدر متعدد باشه، کما مر هلاک. این یک اشکال بر دلیل. اشکال دومی هم بر دلیل داریم که طبق مبنای خواجه تمام میشه. خواجه میفرماید جسم بسیط است. من عرض کردم در جسم سه تا قوله. یک قول میگه مرکب است من الماده و صورت، یک قول میگه مرکب است من الاجزاء الصفات، یک قول هم میگه بسیطه فقط صورت محض. که این قول سوم رو هم شیخ اشراق میگه، هم خواجه در تجدید میگه. اگر ما این قول رو قائل بشیم و جسم رو بسیط بدونیم، جسم میشه واحد و صدورش از واحد به عنوان اولین صادرش شده. پس این که گفتیم جسم از واحد صادر نمیشود چون مرکب است، بر مبنای کسانی که جسم مرکب میدونه از ماده و صورت، و بر مبنای کسانی که جسم مرکب میدونه از اجزای صفات. اما بر مبنای مثل خواجه که جسم مرکب نمیدونه بلکه بسیط میدونه و میگه صورت محضه، بنابر مبنای خارجه هیچ اشکالی نداره که ما جسم صادر اول قرار بدیم، چون جسم میشه واحد و صدورش از واحد اشکال نداره. تازا این مطالبی که گفتیم در فرض این بود که ما جسم رو مرکب بدونیم و هوا ممنون در مسنف تمام مرد مسنف جسم مرکب نمیدونه، بنابراین جواب دیگری هم از این دلیل میده. پس این دلیل اول فلاسفه و وجود عقل به دو بیان باشه. در نگفت جسم مرکب، جسم مرکب رو بر مبنای دیگر هم بود، بر مبنای خود جسم بسید. نه نقدید اگر جسم مرکب باشد صادر اول قرارداده نمیشه، اونو حکما بود در دلیل آمد، در جوابشون میگه جسم مرکب نیست پس میتونه صادر اول قرارداده.